تاریخ اشراق بعد از اینکه مباحث مربوط به مغالطات رو ذکر کرد، فرمود می‌خواهیم به مغالطاتی که مشا گرفتار شدن بپردازیم و اسم این مغالطات رو چون تبیین نحوه مغالطه اونها بود و داوری بود درباره اشتباهی که اونها کرده بودن، اسم این مغالطات رو حکومت گذاشت. یعنی بحثایی رو که با مشا در موارد مختلف برای تبیین مغالطات اونها مطرح میکنه همه رو حکومت مینامه. 10 تا حکومت در این قسمت ذکر میشه که ما حکومت اول رو خوندیم. حکومت اول درباره این بود که ما بعضی اشیا رو در خارج نداریم، بلکه امور اعتباری هستن، مثل وجود، مثل وحدت، مثل لونیت، عرضیت و امثال ذالک که همه بیان شدن. حکومت دومی که الان میخوام وارد بشیم اینه که مبنایی که مشا در مورد شناخت اشیا دارند اونها رو ملزم میکنه به اینکه نتونن هیچ شیئی رو در جهان خارج بشناسند. اونها از شناخت همه اشیاء خارج محرومن. بیان مطلب اینه که در خارج ما دو چیز داریم، یکی وجود، یکی ماهیت، که البته یکی اصیل و دیگری عرضی یا به قولی تبعی است. بالاخره ما از این دو چیز خارج نیستیم، در خارج یا ماهیت است یا وجود است. ماهیت هم باز به دو قسم تقسیم میشه، ماهیت جوهری داریم، ماهیت عرضی داریم. جوهر هم به دو قسم تقسیم میشه، جوهر جسمانی داریم، جوهر مجرد داریم. بنابراین در جهان خارج ما 4 چیز داریم: یکی جوهر جسمانی، یکی جوهر عقلانی، یکی عرض و یکی هم وجود. چون 3 اول ماهیتند و 4 وجود. ما به همین ترتیب بحث میکنیم، ثابت میکنیم که جوهر جسمانی رو بر مبنای مشا نمیشه شناخت، بعد میگیم جوهر عقلانی رو هم نمیشه شناخت، بعد وارد عرض میشیم میگیم عرض رو هم نمیتونیم بشناسیم. تا اینجا بحث ماهیات تموم میشه و روشن میشه که ماهیات قابل شناخت نیستن. بعد به وجود میپردازیم، اون رو هم ثابت میکنیم که قابل شناخت نیست. به این ترتیب ثابت میشه که بر مبنای مشا هیچ یک از اشیایی که در خارجن قابل شناخته شدن نیستن. بعد از اینکه این بیان تموم شد، میگیم که این توضیحی که ما دادیم مربوط به حد بود، یعنی از طریق حد نمیتونیم این اشیای 4 رو بشناسیم. بعد میریم سراغ رسم، ببینیم آیا از طریق رسم میتونیم این 4 چیز رو که دو نوع جوهر و عرض و وجود بشناسیم یا نه. اون رو هم ثابت میکنیم که از اون طریق هم شناخت اینها ممکن نیست و نتیجه میگیریم که مشا از شناخت همه اشیا چه حدن و چه رسمن محرومن. و این به خاطر مبنایی است که در امور خارجی اتخاذ کردن. اگر مبناشون رو کنار بذارن میبینن که اشیا قابل شناخت است. مبنایی که مشا درباره ماهیات دارند اینه که ماهیات امور قالب، امور مرکبند، از جنس و فصل. ماهیات رو مرکب میدونن از جنس و فصل، ولی ماهیات در خارج مرکب نباشند، چنانچه ماهیات عرضیه به نظر خود مشا در خارج مرکب نیستند. اما مشا معتقده که در ذهن همه ماهیات مرکبند از جنس و فصل، چه ماهیات جوهریه و چه ماهیات عرضیه. اختلاف بین اینها در خارجه، که جوهر در خارج مرکبه و عرض در خارج بسیطه، اما در ذهن بهشون اختلاف نیست، هر دو در ذهن مرکبند من الجنس و الفصل. این مبنا باعث شده که نتونن اشیا رو بشناسن، به بیانی که الان خواهیم گفت. در جواهر جسمانی اینها قدرت شناخت ندارند، به این دلیل که میگن جواهر جسمانی مرکب است از جوهریت و یه فصل مخصوص هر جوهری. جوهریت رو که قبلا بیان کردیم که امر سلبیه، امر سلبی قابل شناخت نیست، ما امر وجودی رو میشناسیم، سلبی رو بالمقایسه بالوجودی باید بشناسیم. وقتی وجودی ما در اختیار نداریم که بشناسیم، سلبی هم قهرن شناخته شده نیست. جوهر رو تعریف میکنن به ماهیتی که اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع، لافی موضوع امر سلبیه. در تعریفشون سلب رو عکس کردن، پس جوهر میشه امر سلبی. اگر ماهیت جوهر این باشه که درش سلب دخالت داره، پس جوهر میشه یه امر سلبی. و امر سلبی قابل شناخت نیست مگر بالمقایسه بالوجود. و وجودی هم که در اینجا ما نداریم که بخوایم مقایسش کنیم، وجودی عرضه که بعدا خواهیم گفت اون هم مشکل داره. پس جوهریت قابل شناخت نیست. فصول چی؟ فصول هم که خودشون اعتراف کردن که ما فصول جواهر رو نمیشناسیم. فصول جواهر پیش ما مخفیه، خود مشا گفتن. حتی ابن سینا میگه آشکارترین فصل در بین موجودات ناطقیته و او هم پیش ما مخفی است تا چه برسه بقیه. اینی که فصل خودمونه که به خودمون نزدیکتره و باید معروفتر این فصل پیش ما باشه، ناشناخته است تا چه برسه به فصول دیگه. پس همه فصول پیش ما مجهولند، جوهریت هم که امر مجهوله و اشیاء جواهر جسمانی هم که مرکبند به نظر آقایون از جوهریت و فصول که هر دو ناشناختن، بنابراین جواهر جسمانی ناشناخته میشن و قدرت شناختشون نداریم. همه جواهر عقلیه، جواهر عقلیه مبتلا به همین مشکلند. فصولشون قابل شناخت نیست. فصول جواهر جسمانیه رو ما نمیشناسیم ولی قابل شناخت هست، چون بالاخره فصول جواهر جسمانی مربوط به عالم جسمه و ما عالم جسم رو اگر معیاری در اختیار داشته باشیم میتونیم بشناسیم. و اما فصول جواهر عقلی اصلا قابل شناخت نیستن. نه اینکه شناخته نشدند، بلکه قابل شناخت نیستن مادامی که ما تو این دنیا هستیم. بعد از اینکه از این دنیا ما فارغت کردیم، اگر به عالم عقل وارد شدیم میتونیم فصول جواهر عقلیه رو بشناسیم. اگر وارد عالم عقل نشدیم، اونجا هم این فصول پیش ما مجهولند. پس فصول جواهر عقلیه هم مجهولند، مجهولی که قابل شناخت نیستن تا وقتی که ما در این دنیا هستیم. جوهریتشون هم که امر سلبی است قابل شناخت نیست، پس باز هم جواهر عقلیه رو نمیتونیم بشناسیم. این توضیح مصنف در مورد این دو جوهر، یکی جوهر جسمانی و یکی هم جوهر عقلانی، که ما نسبت به هر دو جاهل میمونیم، جاهل هستیم و جاهل هم میمونیم تا آخر و نمیتونیم این دوتا رو بشناسیم. بعد وارد بحث در باره عرض میشم، بعدم وارد بحث در باره وجود میشم که اینه انشالله به تدریج عرض میکنم. وقتی رسیدیم عرض میکنم. حکومتون اخرى، صفحه 200 به کتاب چاپ ما. حکومتون اخرى فی بیان ان المشائین اوجبو ان لا یعرف شیء من الاشیاء. مشائین ملزم شدند یا ملزمند که معتقد بشن به این که لا یعرف شیء من الاشیاء، هیچ شیئی در جهان خارج قابل شناخت نیست. ملزمن که اینو قبول کنن. ملزمن یعنی قواعدشون ایجاب میکنه که اونها این اعتقاد رو داشته باشن، اگرچه خودشون این اعتقاد رو ندارن، ادعا دارن که ما اشیاء رو میشناسیم. اما وقتی وارد عمق مطلب میشیم میبینیم که ملزمن قبول کنن که اشیاء شناخته شده نیستن. بله اوجبو خوندم، بله مجبور خوندم اوجبو. بله این فی بیان ان المشائین اوجبو ان لا یعرف شیء من الاشیاء، این عنوانی است که شارح به این بحث داده، جز عبارت مصنف نیست. عبارت مصنف از اینجا شروع میشه، هی ان المشائین حکومت اخرى هی ان المشائین، حکومت دیگری رو وارد میشیم که این حکومت عبارت از اینه که مشائین ملزمند که معتقد باشن که لا یعرف شیء من الاشیاء. شارح در این قسمت میخواد بیان کنه که چرا مصنف اوجبون گفت، نگفت ان المشایین اعتقدو بلکه اوجبو، نگفت مشا معتقد به این مطلبن بلکه گفت مشا ملزمن که این مطلب رو قبول کنن، مشایین ملزمن که معتقد به این بشن که اشیا شناخته شده نیست. و این نزالک انما یلزم من قواعده، عدم عرفان اشیا و عدم امکان عرفان اشیا از قواعدشون لازم میاد. این قواعدی دارن که به اون قواعد اگر بخوان عمل کنن ناچارن و ملزمن که بگن اشیا شناخته نمیشه، و لذالک یعنی چون این مطلب از قاعدشون از قواعدشون استفاده میشد نه از تصریحاتشون، مصنف گفت اوجبو. اگر از تصریحاتشون استفاده میشد خب میگفت ان المشایین سر رهو مثلا، اما چون از قواعدشون استفاده شده نه از تصریحاتشون، نفرمود سر رهو بلکه فرمود اوجبو، یعنی ملزمن که به این مطلب معتقد بشن. خب عرض کردم که ما چهار چیز در جهان داریم، سه تاش ماهیتن یکی وجود. الان برای اثبات مدعای خودمون و بیان این که مشائین نمیتونن اشیا رو بشناسند به این چهار، به بیان این چهار چیز میپردازیم و ثابت میکنیم که در هر یک از اینها ما جاهلیم و قدرت بر معرفت نداریم. اولی جواهر جسمانی است. از الجواهر الجسمانیه لها فصول مجهولتون، سلام علیکم. جواهر جسمانی دارای فصول مجهولن، یعنی به نظر مشا عرض کردم مشکل مشا اینه که اشیا رو مرکب میدونن در ذهن، من جن من الجنس و الفصل، مشکلشون اینه. و ما بعدا وقتی میرسیم راه حلی که ارائه میدیم اینه که اشیا رو بسیط میدونیم. ایشون اصلا اشاره نمی کنه به مشکل، ولی مشکل از توی عبارات در میاد که علت این که قواعدشون چیه که اونها رو ملزم میکنه اشیا رو نشناسیم. قواعدشون اینه که اشیا در خارج اختلاف دارن، جواهر مرکبند و اعراض بسیطن، ولی در ذهن همشون مرکبند، در ذهن اختلاف ندارن، همه اشیا در ذهن مرکبند از جنس و فصل، و جنسمون فصلمون قابل شناخت نیست. اگر فصل قابل شناخت نباشه شی قابل شناخت نیست، بر فرضی هم که جنس قابل شناخت باشه، در حالی که جنس هم ثابت میکنیم که امر سلبی است، او هم قابل شناخت نیست. از الجواهر الجسمانیه لها فصول مجهولتون اندهم، یعنی این دل مشا، پس فصلشون که قابل شناخت نیست، همین کافیه. وقتی فصلشون ما نشناسیم خودشون رو نخواهیم شناخت، دیگه احتیاج به این بعدی نیست که بلکه جوهریت عرفوها، ولی برای تکمیل بحث و برای اینکه تأکید کنند که اشیاء و جواهر جسمانی در خارج قابل شناخت نیستند، علاوه بر اینکه فصولشون رو مجهول قرار دادن، جوهریتشون هم امر سلبی قرار میدن که امر سلبی هست که همون هم قابل شناخت نیست. بلکه جوهریت عرفوها و امر سلبی، جوهریت رو هم وقتی که میبینیم تعریف میکنن، ببینیم تعریف میکنن به امر سلبی توضیح داده شد که لا یدل علی حقیقت ما عرف به، که نمیتونه دلالت کند بر حقیقت جوهری که به این تعریف تعریف شده. چون جوهر اگر بخواد امر سلبی باشه در خارج نباید موجود باشه، در حالی که شما معتقدید که موجوده. اگر موجوده پس معلومه شو اون تعریف کاملا این جوهر رو آشکار نمیکنه و کاملا جوهر رو معرفی نمیکنه، چون جوهر امری است موجود، یعنی امری است وجودی، و تعریفی که شما از این جوهر ارائه میدید امری سلبی، سلب با وجود فرق داره، پس تعریفتون با معرف فرق داره. از اینجا میفهمیم که شما اون معرف رو به ما نفهموندید، بنابراین ما معرف رو هم نشناختیم. گذشت از این که امر سلبی عرض کردم خودش قابل شناخت نیست مگر بالمقایسه به امر وجودی، که امر وجودی که باز تعریف عرضیته، بعدا خواهیم گفت که اونم خودش مشکل داره. گذشت از این تازه جوهریت رو هم شما تعریفی کردید که تعریفتون مطابق واقع نیست، چون جوهریت یه امریست که در خارج به نظر شما موجوده، تعریفی که ارائه دادید تعریف مسلوبه، یعنی تعریف سلبیه، سلب با وجود فرق داره، پس اون که شما به عنوان تعریف جوهر گفتید نتونست جوهر رو معرفی کنه. الان آیه حال سلب امر سلبی هست، امر واقعا جوهر امر سلبیه، بله میگیم ماهیتون ازا وجدت وجدت لافی موضوع، همین لافی موضوع سلبه، و جوهر اگر بخواد مسلوب باشه ولو یک ذره سلب ترش داخل باشه در خارج موجود نیست. نه بحثمون الان در تعریف حدیه، تعریف رسمی رو بعدا مطرح میکنیم. من اینو اول بحث مطرح کردم، توضیح دادم در ابتدای بحث، بحثمون در تعریف حدیث، بعداً به تعریف رسمی می‌پردازیم. ببینیم تعریف رسمی میتونه مشکلی حل کنه یا نه. الان ثابت کردیم که تعریف حدی نمیتونه کاری بکنه. الان بحثمون در تعریف حدیه. سلام علیکم. الان بحثمون در تعریف حدیث، بله، تعریف جوهر اگه به تعریف رسمی حساب بشه بحث بعدی مونه. الان میخوام بگیم جوهر رو به تعریف حدی تعریف کنیم، فصول رو به تعریف حدی تعریف کنیم، مرکب من الجوهر و الفصول روش اون جواهر جسمانی است، اونو به تعریف حدی تعریف کنیم که اصلا بحثمون فقط در حد باشه. میخوام بگیم نمیشه، بعدن به رسم میپردازیم و اونم ثابت میکنیم که نمیشه. الجوهریه عرفوها به امر سلبی، که این امر سلبی لا یدل علی حقیقت معروف به، که از کلم معروف به ما عبارت هست از جوهر، ضمیر بهی هم به همین تعریف برمی‌گرده. خب پس جواهر جسمانی رو نمیتونیم بشناسیم بنابر قواعدی که مشا دارن، اما جواهر عقلیه رو که دومین نوع از انواع چهارگانه است که گفتیم در خارج هستن، و نفس و المفارقات یعنی جواهر عقلیه، جواهر عقلیه تفسیر برای مفارقات، نفس و مفارقات یعنی نفس و جواهر عقلیه، اینها هم لها فصول مجهولتون اندهم، فصول مجهوله دارن اندلمشا، که لا یمکن الاطلاع بر این فصول مهما کننا فی عالم نهازا، مادامی که ما تو این دنیا هستیم. توجه کنید فرق بین جواهر جسمانیه و جواهر عقلیه فقط از ناحیه فصول شد، هر دوشون جوهرن، هر دوشون جنسشون جوهریته، و در هر دو گفته میشه که جوهریت امر سلبی است، و با اون تعریفی جوهریت رو شما به تعریف سلبی تعریف کردید و تعریف سلبی نمیتونه حقیقت جوهریت رو آشکار کنه. در هر دو این مشکل مشترکه، اما در فصول فرق هست بینشون. فصول جواهر جسمانی گفتیم مجهولن، اما فصول جواهر عقلیه رو نه تنها میگیم مجهولن، بلکه میگیم لا یمکن الاطلاع علیها، مجهولند و قابل شناخت هم نیستن مادامی که ما تو این دنیا هستیم. فصول جواهر جسمانیه رو میتونیم بشناسیم منتها نشناختیم، اما فصول جواهر عقلی اصلا نمیتونیم بشناسیم مگر اینکه بریم تو عالم عقل. پس علت این که مصنف جدا کرد جواهر جسمانی از جواهر عقلیه رو، علتشون جوهریتشون نیست، چون در جوهریت مشکلشون مشترکه، علت مشکلی است که در ناحیه فصولشون دارن. در ناحیه فصول مشکل جواهر جسمانی اینه که مجهولن، مشکل جواهر عقلی اینه که هم مجهولن هم لا یمکن الاطلاع علیها هستند. بله نه، جواهر عقلی به نفس گفته نمیشه، در مرتبه عالی میشه عقل دیگه، عقل متصله، بازم بهش نفس گفته میشه، جداش نمی کنه. جواهر عقلی اصطلاحا بر اون عقول مجرد تامه داره گفته میشه که در همه مراتب مجرده، ولی نفس در مرتبه عالی مجرده، مرتبه عالیش هم از مرتبه دانی جدا نیست، لذا بهش جواهر عقلی گفته نمیشه اصطلاحا، مگر قرینه داشته باشه. نفس انسانی با تمام تشریفاتی که داره، نفس انسانی، چون جسمانی که نیست، جوهر جسمانی نیست، نفس انسانی جوهر مجرده، لااقلش اینه که از درجه حیوانی به بالا مجرده به نظر این آقایون، اما در این حال جوهر عقلی نیست. عرض میکنم اگه قرینه اقامه کنم که منظور اون از جواهر عقلیه حتی نفسم هست، ممکنه ما قبول کنی، ولی در صورتی که قرینه نداشته باشیم اصطلاحا جواهر عقلی به نفس گفته نمیشه. نه، بر نفس که اطلاع ممکنه، بر نفس که اطلاع ممکنه، تو مرتبه عقلش درسته، ولی مرتبه عقل نفس جدا نیست. آخر شما الان فقط مرتبه عقل رو مد نظر قرار میدید، مرتبه عقل برای جواهر عقلی گفته میشه، اما در نفس ما مرتبه عقل جدا نداریم، اگر جدا داشتیم حرفی نبود. من نفس که گفته میشه با تمام عرض عریضش منظوره. بعد اعتراض میشه که شما در مورد جواهر عقلی یه حرفتون درسته، جواهر عقلیه بر فصولشون اطلاع ممکن نیست، اما بر فصل نفس اطلاع ممکنه. خود علما تعیین کردن، حکما تعیین کردن، گفتن فصل نفس ناطقیته و ما ناطقیت رو میشناسیم. پس این حرفتون که گفتید نفس و مفارقات فصول مجهوله دارن که لا یمکن الاطلاع علیها، حرف درستی هست، اما در باره جواهر عقلیه فقط درسته، در مورد نفس درست نیست. در مورد نفس ما فصول مجهوله نداریم، فصل معلوم داریم، فصلمون ناطقیته و این ناطقیت هم معلومه. ایشون میفرماید ناطقیت به اعتراف خود حکمای مشا فصل نیست، چون ناطقی ناطق نطق یا به معنای ادراک کلیاته که میشه کیف نفسانی، یا به معنای تکلمه که میشه از مقوله فعل. هر کدوم باشه عرضه، چه از مقوله فعل باشه عرضه، چه از مقوله کیف نفسانی باشه عرضه، عرض که نمیتونه فصل جوهر قرار بگیره. پس مسلم انسانی که جوهره متفصل به ناطقیت نیست. این ناطقیت داره حکایت میکنه از فصل ناشناخته، یه فصلی برای انسان هست که ما نمیشناسیمش. این ناطقیت رو حاکی از اون فصل قرار دیم چون دسترسی بهش نداریم. ولی خود ناطقیت یا از مقوله فعل یا از مقوله کیفه و در هر دو حال عرضه و نمیتونه فصل جوهر قرار بگیره، مسلم فصل نیست. و اما ناطقیت و نحوه ناطقیت مما یقال لها انها فصولون که ادعا میشه فصل، فلیست به فصولن، در واقع فصل نیستن، بل هی لوازم الفصول المجهوله. یه فصول مجهولی داریم که اینا لوازمشن، یعنی هر جا که اون فصل ناشناخته انسان باشه ناطقیت هم هست، اما خود ناطقیت فصل نیست. خود ناطقیت امریست که از فصول جدا نمیشه، یعنی لوازم فصله. هرگاه اون فصل باشه این ناطقیت هم هست. خب بحثمون در جواهر جسمانیه و همچنین در جواهر عقلیه تموم شد و روشن شد که این دوتا رو ما نمیشناسیم. حالا میپردازیم به سومین قسم از اقسامی که در خارج هستن که عبارتند از عرض. عرض رو فلاسفه مشا معتقدن به این که در خارج بسیطند، عرض در خارج بسیطند، از این جهت با مشا با اشراق فرقی ندارد. اشراق هم معتقده که عرض در خارج بسیطند، مشا هم معتقدن که عرض در خارج بسیطند. اما در ذهن مشا عرض رو مرکب میدونه از جنس و فصل، اشراق اعراض رو در خارج و ذهن هر دو بسیط میدونه. میگه ذهن با خارج فرقی نمی کنه، حس با عقل فرق نمی کنه. همونطور که در حس شما رنگ رو بسیط میبینید، در عقلتون هم باید بسیط ادراک کنید. ترکیب در اعراض نیست. اما مشا گفتن اعراض مرکبند من ال... مثلا فصل سواد مرکب است من اللونیه که جنسشه و قبض بصر که فصلشه. خب حالا که اینو مرکب قرار دادن، ما در بهشون اعتراض میکنیم، میگیم که یک بار ما قبض بصر رو، جمع البصر رو یا قبض البصر رو که شما فصل قرار میدید ملاحظه میکنیم و ثابت میکنیم که قابل شناخت نیست، یک بارم لونیت رو، و بعد روشن میشه که خود لون اون سوادی که در خارجه به مبنای شما شناخته شده نیست. اما این که جمع بصر شناخته نمیشه، دلیل شما در حکومت اول خوندیم. در حکومت اول گفتیم که وقتی ما میگیم سواد، سواد مرکب نیست من اللونیت و امر آخر که قبض بصره. قبض بصر همون لونیت خاصی است که در سواده. یه لونیتی در سواد هست که او دیگه جدایی از قبض بصر نیست، یه لونیت دیگری در بیاض هست که او جدایی از تفرق بصر نیست و هاکذا. اینطور نیست که ما یه لونیت جدا داشته باشیم، یه جمع بصر داشته باشیم، این دوتا رو کنار هم بذاریم سواد درست باشه. این قبلا بحثش کردیم، اثباتم کردیم. پس در مورد فصولی که برای اعراض قائلید، ما قبلا بحث کردیم و گفتیم که فصولی ما جدایی از اجناس نداریم، همونایی که شما اجناس قرار میدید اونا مشتمل بر فصول هم هستن. نه این چنین نیست که یه فصل جدایی داشته باشیم یه جنس جدایی داشته باشیم این دوتا رو با هم ترکیب کنیم، این بحثش قبلا گذشت. اما در مورد لونیت، لونیت هم باز قبلا گفتیم امری اعتباری، لونیت امری انتزاعی و اعتباری است، اینم باز در حکومت اول اثبات کردیم. پس جنستون که امری اعتباری امر اعتباری نمیتونه از این سواد خارجی حکایت کنه و این سواد خارجی رو به ما بفهم بشناسونه. بحثمون در حد ها که لونیت بخواد حقیقت سواد رو بیان کنه. حقیقت سواد، سواد یه امر واقعی است، لونیت یه امر اعتباری است. امر اعتباری نمیتونه حقیقت یک امر واقعی رو آشکار کنه. بنابراین لونیت نمیتونه جنس سواد باشه. فصلش هم که قبلا بیان کردیم که داخل در همین جنسه، پس ما تعریفی که بتونه سواد رو به ما بشناسونه در اختیار نداریم. بنابر نظر مشا سواد هم پیش ما مجبوره، نه تنها سواد، همه اعراض همین حکم دارن. سواد به عنوان مثال گفته شد، بقیه اعراض هم همین حکم دارن. والعرض و که سواد مثلا، عرض مثل سواد، مثلا یعنی ما این مطلب رو، این سواد رو به عنوان مثال معرفی میکنیم و الا همه اعراض همین حکم دارن که در مورد سواد خواهیم گفت. عرفوه به انه لونون یجمع البصر، سواد رو تعریف کردن به این که مرکب است از دو چیز، یکی لون، یکی یجمع البصر. لون رو جنس قرار دادن، یجمع البصر رو فصل قرار دادن. گفتن در ذهن این سواد مرکبه اگرچه در خارج بسیطه. مصنف می فرماد که فجمع البصر عرضیون لسواد غیر داخل فی حقیقته. به جمع بصر توجه میکنی، میبینیم که این نمیتونه حقیقت سواد رو معرفی کنه، زیرا که خارج از حقیقت سواده. به بیانی که قبلا گفتیم که من ان السواد لیس لونن بتتن و شیئا آخر، سواد یک شیء مستقلی به لون مستقلی به علاوه شیء آخری که هو جمع البصره نیست. یعنی اینطور نیستش که سواد لونی باشد بتتن یعنی جدا و شیئن آخر هو جمع البصر، شیء دیگری که اسمش جمع البصره که این ملحق بشه به اون لون جدا. یعنی یه لون جدایی داشته باشیم که جمع البصر توش نباشه، بعد جمع البصر رو به عنوان فصل به اون ملحق کنیم تا لون و جمع البصر یک مرکبی رو تشکیل بدن. ما همچین چیزی نداریم. قبلا ثابت کردیم که جمع البصر داخل در لونه، جدای از لون نیست، لون مستقل نیست. ما بالاتر از اینو گفتیم، اعراض بسیطن، در خارج بسیطن. ایشون در ذهنم ثابت کرد، بله در ذهنم ثابت کرد که بسیطن، بله همین، بله در ذهنم بسیطن. نه مطلق لونی ما نداریم، همین لونیتی که در سواد هست، اینا قبلا بحث شده. لونیتی که در سواد هست این جمع البصر رو در خودش داره. یعنی لونیت جدایی و جمع البصر جدایی ما نداریم، یه لونیت این چنینی داریم بسیط. ایشون نظرش این بود، حالا درست و غلطیشو کار نداریم، ما نظر ایشون داریم میخونیم. قبلا هم بحث کردیم، چند صفحه در این مورد بحث داشتیم که جمع البصر جدایی از لونیت نیست، در همه اعراض همین رو داره. بله لونیت به عنوان مثاله، همه اعراض رویشون ذهنن هم بسیط میدونه، همونطور که خارج هم بسیط میدونه. الان هم در پایین همین صفحه بهش اشاره میکنه، تصریح میکنه. خب ما همه الوانی نداریم، ما یه لون مطلق ما نداریم، ما لون چه نداریم در خارج، ما سواد داریم، بیاض داریم.
نه ما هم میگیم بیاض داریم که لون غیر جامع بسر بشه،
بیازی که لون غیر مفرق بصر نداری. نه
من نمیخوام مستقب برسم، میخوام بگم این که الان اینجا داری میگه لون جامع بصر، میگه غیر جامعش هم تحقق داده در خارج یا نداره؟
غیر جامع، غیر جامعش بله، جامعش میشه سواد، غیر جامعش میشه بیاز.
من حالا پس این دوتا، این که بهش دوتایش میگیم لون، از باب اشتراک لفظی میگی؟
نه
یا از باب اشتراک معنوی؟
ولی مطلقی که ما در اینجا میگیم، ما تصوری به قول ایشون، تصوری از لون به طور مطلق نداریم، مگر در ضمن سواد یا در ضمن بیاض. پس لون مربوطه به سواد رو جدا تصور میکنیم، لون مربوطه به بیاض رو جدا تصور میکنیم، یه لونیت مشترک ما تصور نمیکنیم. الان شما می فرمایید که ما به یه لون مشترک رسیم، یه حرف مشاه، ایشون قبول نداره. میگه ما به یه لون مشترک نمیرسیم، ما سواد رو جدا تصور میکنیم، بیاض رو جدا تصور میکنیم. حرف ایشون اینه که بعدن تصریح میکنه، میگه شما اگه سواد و بیاض رو ببینید اصلا به ذهنم کار نداشته باشه، فقط چشم کار کنه، فکر کنید در نظر یک کسا ذهنتون هم کار نکنه، فقط چشم کار کنه، یه لون مطلق میبینید، یه سواد و بیاض، یا نه یه سواد میبینید یه بیاض، در خارج شما یه سواد میبینید یه بیاض. آنچه که دیده میشه و آنچه که ادراک میشه تصریحشون، آنچه که دیده میشه و آنچه که ادراک میشه فرق نداره. اگه اینطوره، وقتی در خارج شما با دیدن لون رو جدا نمیبینید، پس در ذهنم لون رو جدا تصور نمیکنید، بنابراین شما یه لون رو جدایی ندارید. حالا اسمشو میذارید لون، یعنی این لون، لونی که ندارین، این سواد لون جامع بصره، اون بیاض لون مفرق بصره. جز لون جامع بصر و جز لون مفرق بصر که یه لون بسیط هم هر کدومشون چیزی ما نداریم. این نظر ایشون. الان شما ذهنتون به حرفای مشاء اونس داره، دوباره میرید مفهوم گیری میکنید، این دوتا رو کنار هم میذارید، جامعه یارشون درست میکنید، جامعه رو انتظام میکنید. ایشون این حرف رو قبول نداره، میگه این حرف مشاهی که شما جامعه انتظام میکنید، آن چه که در خارج هست سواد وسیطه، بیاض وسیطه، اونم که در زمین همین وسیطه. لون رو اصلا ایشون لونی قائل نیست، در ذهنم لونی قائل نیست. شما میفرماد لونی قائله که اشتراک لفظی داره یا اشتراک
فصل مجرده از جنس،
اصلا جنس و فصل قائل نیست، میگه بسیطه. اینا عرض میکنم شما معنوس به حرفای مشایید، حرفای مشا رو میخواد نشون نمیدن، به ادراکتون هم لون جدایی رو وارد نمی کنن، نه در چشم. بله خب، بله
دیگه،
لون یعنی این رنگ،
این مرتبه از این
رنگ، مرتبه نه، اگه به دوزش گفت لون این مرس بشه، اگه لون نگه،
آخه ایشون لونیت هم همه اعتباری میدونه، امر خارجی نمیدونه، در خارج شما لونی نداری. من شاید انتظارش سواده، سواد هم همه بسید، منید رو مبنای خودشون بحث کنید، نه مبنای مشه. الان شما مبنای مشه رو دارید میارین چلا، ایشون نظرش اینه که لونیت که هیچ، مثلا لونیتی ما نداریم، امر اعتباری میمونه همونی که در خارج هست، اونم که در خارج بسیطه. وقتی تو ذهن شما میاد بازم بسیط میاد. مشا میگه وقتی تو ذهن شما میاد سواد بیاض در ذهن شما چه قرار گرفت، مابل اشتراک ازش میگیرید، مابل امتیاز ازش میگیرید، مابل اشتراک میشه لونیت، مابل امتیاز میشه جمع بصر و تفریق بصر، وقتی این صفت درست میکنید. ایشون این حرفا اصلا قبول نداره، اگه این حرفا بود خب اشکال بر مشا نمیشه. ایشون میگه اون چه که در خارج هست سواد و بیاض بسیطه، اونی هم که در ذهن شما میاد همین بسیطه. در ذهن شما، در ذهن شما یه لونی، یه تفریق بصری نمیاد. خب مبنا خودش اگه قبول کنیم، بله دیگه هیچی نداریم ما در خارج جز همون بسیط، و در ذهنمون هم همچنین. پس جنسی ما نداریم، فصلی نداریم که بتونیم از طریق او بشناسیم. حالا چطوری ما سواد رو میشناسیم، چطوری بیاض رو میشناسیم، ایشون خودش بعدا میگه. اما خواهد بگه مبنای مشا باطله، از طریق حرف مشا نمیشه به حقیقت سواد یا بیاض رسید، چون لونیت که حقیقت رو نشون نمیده، چون یه امر اعتباری است، در حالی که سواد بیاض امر واقعیه، امر اعتباری که نمیتونه کاشف از امر واقعی باشه، پس این امر اعتباری که لونیت نمیتونه معرف سواد باشه. جمع بصر و تفریق بصر و امثال ذالک، هم این فصول هم که گفتیم که اینا چیزی جز همون لونیتی که در خارج نیست دیگه، پس اونم نمیتونه مشخص کننده باشه، مگر اینکه خود همین سواد و بیاض باشن که بعدا خواهیم گفت چجوری شناخته میشن. جدای از سواد و بیاض اگر بخواد بگیریدش و معرف سواد و بیاض قرارش بدید نمیشه. بله؟ ایشون تعریف نمی کنه سواد هست، بله میاد، حالا بحثش میاد، از می کنم بذارید مبنای خودش یاد این چی میگه. ایشون اصلا سواد رو تعریف نمی کنه، میگه تعریف هم ممکن نیست، میگه تعریف یعنی شیء مرکبی رو در ذهن اظهار کردن، سواد مرکب نیست، پس تعریف نداره، اصلا سواد ایشون تعریف نمی کنه. میگه سواد رو باید ببینی، وقتی دیدی میشناسی، نه که تعریفش کنی، اگر ندیده باشی سواد رو غیر ممکنه بشناسی.
معنی الله لا حد له.
بله، جنس و فصل نداشته باشه حد نداره.
هر حدی که
تعریف متعالی در مورد وجود میگه، اما اون وجود هم میگفت نمیتونی ببینی، این سواد رو میگه میتونی ببینی، سواد رو میگه میتونی ببینی اما نمیتونی درکش بکنی، نمیتونی تعریفش بکنی. متعالیه میگه وجود رو نمیتونی ببینی، نمیتونی درک بکنی، نمیتونی تعریف کنی. در باره وجود حرف بالاتر از این میزنه که متعالی. ایشون سواد رو عرض رو تعریف نمیکنه، عرض رو تعریف نمیکنه. میگه عرض امر بسیطی است که در خارج قابل وجدانه و وقتی شما در خارج او رو یافتی در ذهنت هم درکش میکنی، همونجور که در خارج یافتی بدون تعریف. توجه میکنین مطالبی که عرض میکنم اینا هر کدومش نکته است که مشاد چرا گیر کرده به نظر ایشون؟ چون مرکب دیده شیطان، مرکب دیده من الجنس و الفصل. اون وقت در جنسش گرفتار شد، در فصل هم گرفتار شد. ایشون تمام تلاشش اینه که شی رو بسیط کنه در خارج، همین بسیط رو هم بسیطن وارد ذهن کنه بدون تعریف. میگه اینجوری شناخته میشه. مشا از طریق تعریف میشناسن، ایشون میگه نه از طریق مشاهده هستن. ایشون علم حضوری قائل دیگه. ایشون میگه همه چی رو با حضور میتونی بیابی، با تعریف که حصول باشه به چیزی نمیرسی، با صورتگیری به چیزی نمیرسی، باید شی پیشت حاضر باشه تو ببینیش تا بیابیش. نظر ایشون اینه. ملاک شناخت فرق داره. بله مشا میگن شناخت ما از طریق صور حاکیه. صور حاکیه این اشیا رو ما نشون میدن، یه صورت جنسشون نشون میده، یه صورت فصلشون نشون میده، این دو تا صورت هم خودشون نشون میدن با هم دیگه. ایشون میگه از طریق صورت که علم حصولی باشه ما به اشیا نمیرسیم. این بیانی که گفتیم از طریق حضور باید برسیم. این اشیا رو باید ببینیش، وقتی دیدی شناختیش، این بسیط در ذهنت هم بسیط میاد. در ذهنت دیگه صورت متفرقی، یکی مال جنس یکی مال فصل نمیاد. این تمام نظر ایشونه که همونجور که توجه میکنید طبق مبنای خودشه. میگه اشیا رو باید به علم حضوری بشناسی، مشا میگن اشیا رو باید به علم حصولی بشناسی. اشکال سر همینه، اختلاف سر همینه که ما برای شناخت اشیا علم حصولی داریم یا علم حضوری داریم. ایشون میگه علم حضوری، اونا میگن علم حصولی. و خونه علم حصولی رو تفریق میکنن به دو صورت، یک صورت حاکی عن الجنس، یک صورت حاکی عن الفصل. این دو صورت که کنار هم بذاریم شی معرف رو به ما معرفی میکنه. ولی عرضا که از سواد مثلا عرفو و به این که لونیست که یجمع البصر رو. خب این لونان یک جزء تعریفه، یجمع البصر یه جزء تعریفه که ما بر هر دو جزءش اشکال میکنیم. اما فجمع البصر که امر عرضی لسواده، امر عرضی داخل در حقیقت سواد نیست. توجه کنید بحث ما در حدها، سواد رو میخوام به تعریف حدی تعریف کنیم. یعنی هرچی که داخل در حقیقتشه آشکار کنیم. الان اگر جمع بصر امر عرضی است، در حقیقت بصر داخل، در حقیقت سواد داخل نیست، پس به عنوان جزء تعریف حدی نمیشه ارائهش کرد. لذا میگه غیر داخل فی حقیقته. امر عرضی است، داخل در حقیقت سواد نیست. تا حد سواد به وسیله این امر عرضی آشکار بشه. چرا امر عرضی است؟ لما عرفت من ان سواد لیس لونن بتتت و شیئن آخر هو و جمع البصر. سواد یک لون جدا و شیئ دیگری که جمع البصره و ملحق به این لون جدا شده نیست، بلکه سواد همون امر بسیط خارجی است. خب و لونیت هم که عرفت حالها که گفتیم امر اعتباری ذهنی است که لا وجود لها فی الایام، قبلا بحث شده. پس جزئی از تعریفتون که لا وجود لها فی الخارج، در حالی که سواد له وجود فی الخارج. بنابراین اینی که لا وجود لها فی الخارج نمیتونه معرف اونی باشه که له وجود فی الخارج. پس این بخش از تعریفتون که اجنبی شد. اون بخش دیگر که امر عرضیه، امر عرضی حقیقت شی رو که نشون نمیده، پس نمیتونید جمع بصر رو جزء حد برای سواد قرار بدید. حالا ممکنه رسم قرارش بدیم، ولی رسم رو بعدا بحث میکنیم، اما جزء حد نمیشه قرارش داد. نه بنابر نظر مشا اونم حصولیه، بنابر نظر مشا اونم حصولیه. وقتی اشراق حضوری، ولی اشراق با اشراق حسی رو حضوری میدونه، خیالی رو حضوری میدونه، عقلی رو حضوری میدونه. مشا همه رو حصولی میدونه. مشا میگه وقتی این کتاب رو دیدی، تو این کتاب رو ندیدی، تو صورت این کتاب رو در اون ملتقل عصبتین دیدی، و از طریق اون صورت به این کتاب علم پیدا کردی.
علم نفس به معلومات خودش
رو فقط علم نفس به خودش رو حضوری میده و به صور مکتسب رو حضوری میده. میگه تو به خودت علم حضوری داری، به صور مکتسب هم علم حضوری داری. اونم به خاطر علم به علت رو حکمت متعالی اضافه میکنه. علم به علت رو حکمت متعالی اضافه میکنه. اینا فقط علم به خیشتن رو، یعنی مشاء علم به خیشتن رو حضوری میدونن. علم به افعال رو هم خیلی صاف نمیگن حضوریه. مثل خواجه علم رو حضوری میدونه، اما اونا خیلی صاف نمیگن، از گرفتاری تسلسل میخوان رها بشن، میگن علم حضوری. علم به نفس رو همه قبول دارن که حضوریه. علم به افعال نفس رو و علم به علت رو حکمت متعالی میگه حضوریه. اشراق میگه حضوریه، حکمت متعالی به طبع میگه حضوریه.
یعنی وقتی یه چیزی رو خود با حس و اینا میبینیم، اینا آیا اینا مثلا چیزی حضوری در چه رو به چه معنی اینجا
حضوری؟ این خود این کتاب صورتی شما تو سنتون نمیاد، خود این کتاب پیش ناظره. این خیلی واضح تر از اصولیه. شما در حضوریش گرفتارید. حضوری خیلی آسان‌تر از حصولیه. این کتاب واقعا من خودشو در خارج دارم میبینم. یعنی علم من با این کتاب یکیه. نه علم من اون صورت باشه، معلوم من این کتاب باشه. علم و معلوم یکیه، همین کتاب خارجی. مشا میگه نه، علم تو اون صورتته، معلوم دینه. تو معلوم بالعرضت. ولی اشتاق میگه نه، علم و معلوم همینه. یه صورتی تو باطن تو نیست. در ذهنی چی نمیدن؟
اینکه ایشون میگه که هر از در خارج بسیطه، در ذهن بسیطه دوست چیه دست؟
در ذهن بسیطه یعنی همینی که تو ذهن، همین خودش میاد تو ذهن. آبای بخیر، من اینو درکش میکنم، کتاب خارجی من درک میکنم، منتها نه با یه صورت حاکی، بلکه خود این، نه خود اینا. به قولشون مثال این میاد، مثال چنه عالم مثال. میگه تو هم باز وقتی که ادراک هم خودشون باز اینجور توضیح میده، ادراک هم اینه که ما با چشم باطنمون اون صورت مثالی عالم مثال این شیء رو می‌بینیم. اونم اینجوری توجیه می‌کنه. حالا اینا دیگه تقریبا یه مقداری از بحث می‌ریم خارج، می‌ریم بیرون. بله. فل اجسام ول اعراض غیر متصورتن اصلا. این تفریح بر اون حرفای گذشته است. ما جواهر جسمانیه رو مطرح کردیم، اعراض رو هم مطرح کردیم، این وسط جوهر عقلی هم گفتیم. جوهر عقلی که چون واضح بود که نمیتونیم درک کنیم، گوشیمش کنار دیگه، تفریح هم برش نیاوردیم. حالا تفریح آوردیم بر اون دو تای دیگه، فل اجسامی که ادعای شناختشون میشه، ول اعراضی که اونها هم ادعای شناختشون میشه. این دو تا رو ادعای شناخت ما داریم، جواهر عقلی رو که خود مشاء معتقدا نمیتونیم بشناسیم، اجسام و اعراض غیر متصورات اصلا، تصور نمیشن، پیش مشاء تصور نمیشن. یعنی همونایی که مشاء ادعای شناختشونو دارن مجبورن معتقد بشن که ما نمیشناسیمشون. لکن فصول هاش از حاله، چون فصولشون شناخته شده نیست. خب این سه تا از اشیا که بیان کردیم هیچ کدوم قابل شناخت نیستن، جواهر جسمانیه، جواهر عقلیه و اعراض. این سه تا که اصلا از صنف ماهیتن، اینا شناخته شده نیست. حالا وجودشون چی؟ وجودشون قابل شناخت یا نه؟ شما گفتیم در خارج چهار چیز داریم، حالا یکیش اصیل، بقیهش تبعیه، اون ستا ماهیت اصیل که تقسیم میشه به اون ستا، یا وجود اصیل، اون چیکار نداریم. بالاخره در خارج ما چهار چیز داریم، به نعت اصالت یا به نعت عرضیت یا تبعیت. این چهار تا الان ستاشو رسیدگی کردیم و دیدیم در خارج ما دیدیم نمیتونیم بشناسیم. من سراغ وجود، وجود رو میتونیم بشناسیم، میفهمن نه وجودم که ما قبلا گفتیم امر اعتباریه، امر اعتباری چیزی نیست که بشناسیم و کان الوجود از هر الاشیاء لهم، در حالی که قد عرفت حال وجود را من کنی امرا اعتباریا که لا هویت له فی الاعیان، در اعیان هویت و شخصیتی نداره، هرچی هست تو ذهن. پس باز هم دیدید که وجودی نیست که ما بشناسیمش. بنابراین نتیجه این شد که ما برای شناخت اشیاء از طریق مبانی مشا هیچ راهی نداریم. تا اینجا بحثی که داشتیم در این بود که ما نمیتونیم اشیا رو از طریق حد بشناسیم، یعنی جواهر جسمانیه مجرده و همچنین اعراض، همچنین وجود، اینا رو نمیتونیم از طریق حد بشناسیم. آیا از طریق رسم و لوازم میتونیم بشناسیم یا نه؟ میفرماد که اگه بخواد از طریق لوازم بشناسیم، دوباره ما میام سراغ اون لوازم، میگیم اون لوازم رو چگونه شناختی؟ شما فلان شی رو میخوای از طریق لوازمش بشناسی، مثلا اربعه رو میخوای از طریق زوجیت بشناسی. میگیم خب زوجیت و فردیت چطوری شناختی؟ زوجیت و فردیت هم بالاخره خصوصیاتی داره، این لوازم هم مثل خود اربعه که خصوصیات داره، زوجیت هم خصوصیات داره. از جمله خصوصیات اینه که کیفه، مثلا کیف قابل انقسام یا غیر قابل انقسام، بالاخره یه چیزی توش هست، یه خصوصیاتی داره. اون خصوصیات چطوری شناختی؟ دوباره اگر باز برای اون خصوصیات یه لوازمی پیش بکنی، دوباره میریم سراغ اون لوازم، میگیم اون لوازم رو چجوری شناختی؟ بازم باید خصوصیات اون لوازم رو ذکر کنی و هکذا. یا تسلسل لازم میاد، برای هر لازمی باید خصوصیتی رو معرف قرار بدی، برای اون خصوصیت لازم اون خصوصیت رو، دوباره برای لازمش خصوصیت بعدی رو، همینطور یک درمیون لازم و خصوصیت تا بری جلو تا آخر. لازمش اینه که به جایی نرسی. برای شناخت یک شی باید بی نهایت صبر رو تصور بکنی تا به این شی برسی، چون به اون بی نهایت نمیرسی به این شی هم نمیرسی، پس این شی برای تو مجبور میمونه. این در صورتی که بخواد به تسلسل منجر بشه. دوران همینطوره، گاهی ممکنه بری جلو به یه خصوصیت که رسیدی بگیم این خصوصیت از کجا شناخته میشه، دور بزنی بگی از اون خصوصیت اولی، از اونی که اول مجهول قرارش دادیم، شروع کردیم با لوازم تعریفش کردیم، حالا رسیدیم به یه خصوصیت، اینو از کجا میشناسی؟ از همون مجهول اولی. خب مجهول اولی که خودش مجهول بود، اون مجهول میخواد معرف این مجهول بشه، همه باز مجهول میشن، تمام این دایره مجهول میشه، تمام این حلقه ای که پر کردیدش از اون مجهول اولی و لوازم و خصوصیاتش و بعد اون خصوصیات رو آخر گره زدید دوباره برگردوندید به اون مجهول اولی، همه میشن مجهول. پس بازم لازمش اینه که شی رو نشناسیم، چه به دور مبتلا بشیم چه به تسلسل مبتلا بشیم، شی شناخته شده نیست. حالا ما داریم فرض میکنیم، به امر بدیهی میرسیم. نه، بدیهی رو منکر نیست، بدیهات الان خودمون بعدا خواهیم گفت، ولی بدیهاتی چطوری میشناسیم؟ چطوری؟ بالاخره حس میخواد، بالاخره حس میخواد، یعنی بله تعریفی چی؟ ایشون اصلا تعریف دارن در همه جا منکره. احتیاج به اکتساب استدلالی تصوری نداره، احتیاج به اکتساب داره. مگه میشه شما بدیهی رو نبینید اگر دیدنی باشه و بازم درکش بکنید، یا نشنوید اگر شنیدنی باشه بازم درکش بکنید؟ احتیاج به این چیزا که داره، اینجور اکتساب داره. اکتساب استدلالی نمیخواد، اکتساب استدلالی نمیخواد، ولی اکتساب که لازم داره. ایشون میگه همون اکتساب تمامه دیگه، تو اینه که کسبش کردی دیگه، دنبال چی میگردی؟ نه نه این بدیهیه. شما میفرمایید، شما میفرمایید که این لازم بدیهیه، من از طریق این لازم آخر بدیهیه، از طریق این لازم های قبلی رو کشف میکنه. ایشون میگه همینطور که این بدیهیه اونم بدیهیه، اونا رو مستقیم درک بکن، اونا رو مستقیم درک بکن، احتیاج نداره که این واسطه رو قرار بدی، همه رو میگه مستقیم درک بکن. یعنی پیش ایشون چیز مخفی نیست، هر چی که قابل شناخت آشکاره، هر چی هم که قابل شناخت نیست نیست دیگه. این نظر ایشون اینه، میگه دیگه لوازم رو واسطه قرار نده، خود این شی قابل شناخت. اون بله تعویض قائل نیست، بله بله
اصول نیست، لذا همه چیز برای ما حاضره.
بله
دیگه ما احتیاج به کسب و اکتساب نداریم.
بله ایشون رو مبنای خودش داره بحث میکنه، اگه اشکال مبنایی برش بکنی شاید یاد داشته باشه. هازا این فرز تصور الماهیات به ذاتیات، این در صورتی که ما بخوام ماهیات رو از طریق ذاتیاتش تصور کنیم، یعنی تعریف حدی بیاریم، چه مافه تعریفات حدیه که در تعریفات حدی ما از ذاتیات استفاده میکنیم. حالا یا خواستیم از لوازم و خصوصیات استفاده کنیم چی؟ میفهمه ثم این فرز تصور به لوازم الارضیه چه مافه تعریفات رسمی، اگر بخوام به لوازم ارضیه شیء رو تصور کنیم، چنانچه در تعریفات رسمی این چنین کاری میکنیم که از لوازم و خصوصیات استفاده میکنیم. مشکل ما اینه که فل لوازمه ایزن خصوصیاتون یعود و مثل حاضر کلامه الیها، لوازم هم باز مجهولند، اونها هم با تعریف بشن، اونها هم دارای خصوصیاتن که مثل این کلام به اون خصوصیات برمیگرده. مثل این کلام یعنی تصور از طریق تعریفات حدیه یا لوازم، همونطور که خود اون شی رو باید از طریق تعریفات حدیه یا لوازم درک بکنید، خود این لوازم را هم باید از طریق تعریفات حدیه یا لوازم دیگر درک بکنید. پس مثل همین کلام که تصور از طریق تعریفات حدیه یا از طریق لوازمه، همین دوباره به خود خصوصیات برمیگرده که خود اون لوازم رو هم باید از طریق حد یا از طریق لوازم دیگر شناخت. و هو غیر جایز، و شناخت لوازم از لوازم جایز نیست، چون یا به تسلسل منجر میشه یا به دو. لازمی رو به لازمش بشناسید، اون لازم رو هم به لازمش بشناسید، لازم بعدی به لازم بعدی، اگر هاشذا همچنین جلو برید به نهایت نرسید، مبتلا به تسلسل میشید، اگر برگردید مبتلا به دو میشید. و در هر دو حال مشکلی که پیش میاد اینه که اون شیئی که مجهول بود همچنان مجهول بمونه. و هو غیر جایزن، هو برمیگرده به عود، و عود مثل هازل کلام الیها غیر جایزه. یعنی این که دو برتره همین کلام رو بر این خصوصیات برگردونیم جایز نیست، که باز این خصوصیات رو به وسیله لوازم میفهمیم. چرا؟ از یلزم از این عود که لا یعرف فی الوجود شیء ما، لازمش اینه که در خارج هیچ چی شناخته نشه. چرا؟ لاستلزام عود الکلام الی الخصوصیات از دوره او تسلسل. عود الکلام الی الخصوصیات فاعل استلزامه، از دوره او تسلسل مفعول استلزامه. یعنی عود کلام الی الخصوصیات که الان مورد بحثه مستلزم دور یا تسلسل میشه. یعنی اگر کلام به اون خصوصیات برگرده، ما برای خصوصیات دوباره از لوازم استفاده کنیم، از لوازم دوباره از خصوصیات و لوازم دیگه استفاده کنیم، بالاخره یا به دور منجر میشه یا به تسلسل، چنانچه گفتیم. و استلزام کل منهما ان لا یعرف فی الوجود شیء ما. این استلزام اطورون استلزام قبلیست، فاعل این استلزام دوم کل من هماست، مفعولش ان لا یعرف فی الوجود شیء ماست. و باز هر یکی از دور و تسلسل لازم دارن که در وجود هیچ چی شناخته نشه، چون اگر دور یا تسلسل لازم آمد دیگه شناخت تعطیل میشه. ما شیء رو میخوام بشناسیم با لوازم متسلسله، خب باید همه این لوازم متسلسله ادراک بشه تا این شیء ادراک بشه، و چون ما نمیتونیم لوازم متسلسله رو ادراک کنیم به بی‌نهایت نمیتونیم برسیم، لذا در نتیجه به خود این شیء هم نمیتونیم برسیم. پس این شیء همونطور که مجهول بوده مجهول میمونه. در دورش هم همینطوره، اگه این مجهول بود از این مجهول ما منتقل میشیم به چیزهای دیگه، میرسیم به اون آخری که اون هم مجهوله. اون مجهول رو میخوان با این مجهول اولی حل کنید. دور اینطوره دیگه، مجهول آخر رو میخواد با مجهول اولی حل کنید. مجهول اولی نمیذاره مجهول آخر حل بشه، مجهول آخر هم که حل نشد قبلیاش هم حل نمیشه، تا میرسیم به اون اولی، اولی هم همونجور لایه حل باقی میمونه. پس دور و تسلسل مستلزم اینن که شیئی که مجهول بوده همچنان مجهول بمونه، در حالی که دو تا مشکل داره. این که بگیم ما اشیا رو نمیشناسیم دو تا مشکل داره: یک، العقول السلیمه تعواه، و دو، الوجود یشهد بخلافه. عقل سلیم اینو قبول نمیکنه که ما شیء رو نشناسیم، عقل سلیم قبول میکنه. والوجود یعنی واقعیت خارجی هم به خلاف شهادت میده، ما خیلی چیزا رو میدونیم میشناسیم. خب پس نظر مشارت شد، نظر مشارت شد و ثابت شد که ما بنابر قواعد مشار راهی برای شناخت جواهر جسمانیه، جواهر عقلیه، اعراض و وجود نداریم، یعنی راهی برای شناخت اشیا مطلقا نداریم. اما حالا مبنای خودمون چیست و چگونه اشیا رو میشناسیم، ان شاءالله جلسه بعد ارسال میشه.